بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرارمون بر اینه که من دو تا نکته بگم در مورد اشکالات و سوالات، یکی تکنیک جواب، یکی جنبه‌های علمی و ساینتیستی جواب‌های سوالات. خیلی وقتا خیلی ها هستن که جواب سوالات رو خوب بلدن از نظر علمی، ولی این که الان تو این جلسه با این مخاطب چجوری مطرح کنن، چجوری ورود کنن، چجوری خروج کنن بلد نیستن. یکی از علمای معروف که هنوز پیرمرد هستن، البته الان نمیتونن کار بکنن، یکی از نویسندگان معروف حوزه علمیه، یه وقتی در حدود 44-45 سال پیش رفته بودن در یک جلسه خونه بهایی ها، برده بودن، برخورد کرده بودن، بعد شروع کرده بودن صحبت کردن. خب ایشون خیلی عالمن، همین الان هم یکی از علمای خیلی بزرگ هستن، منتها تا اون موقع با بهایی ها برخورد نکرده بودن که ببینن که اینا چجوری بحث میکنن، چجوری بحث رو جمع میکنن، چجوری مطرح میکنن. اینا شروع کرده بودن به اشکال کردن، ایشون هم شروع کرده بود جوابهای علمی رو بدن. در حدود 2 ساعت و خورده ای طول کشیده بود، نتونسته بودن جلسه رو جمع بکنن. علمش رو بلد بودن، خیلی مطلب بلد بودن و بلد هستن، ولی تکنیک جواب بهایی ها رو چون برخورد نکرده بودن نمیدونستن. بعد اینا همه جا پر کردن که یکی از آیت الله العظما های حوزه علمیه قم اومدن و ما مجابشون کردیم، نتونستن جواب ما رو بدن. خبر به ما رسید، ما ابا امامامون رو برداشتیم و یه بوریس شلوار پوشیدیم و یه کروات زدیم و رفتیم. جاشم یادمه کجاست، خیابون سبلان، اونجا باهایی نشین بود اون واقعا، نبش خیابون سبلان به اون خیابون دیگری که میره چی بود اسمش یادم نیست، خونه یکی از باهایی های معروف بود که خیلی مبلغ بود. ما رفتیم با کیف و کتاب رفتیم، من رفتم و یکی از بچه های شاگردام بردم. ما وارد که شدیم اینا رنگاشون پرید چون ما رو میشناختن. عرض کنم که نشستیم و تو نیم ساعت جوری شد که ما رو بیرون کردن. همین موفقیته، تو نیم ساعت آدم جوری صحبت کنه که به اصطلاح دیگه بحث رو ادامه ندن. یک بچه اخیراً به طور ما خورده که سال دوم دانشگاه است، تو یکی از دانشگاه هاست، بچه ها باش آشنا شدن. این گفته که من به اصطلاح در زرتشتیگری مطالعه دارم. عرض کنم که اینا آوردن پیش ما، دو تا چهارشنبه آخر شب اتفاقا بعد از جلسه شما آوردن صحبت کرد. ایشون که اومد گفتم که خب تو چیکار کردی خانوادت و اینها، گفتش که من 15 ساله بودم علاقمند شدم که عبری بخونم به خاطر اینکه بتونم در تورات عبری مطالعه کنم. 2 سال رفتم عبری خوندم تو تهران، یه بچه 15 ساله خیلی زبله، رفتم عبری خوندم و تورات رو خوندم و این قسمتاشو خوندم، این کارو کردم، این کارو کردم و خیلی خیلی هم وارد بود. بعد گفتم خب درباره زرتشتیگری، گفت درباره زرتشتیگری هم مفصل مطالعه کردم و واردم. گفتم خب زرتشتیگری رو یه خلاصه تعریف کن. تعریف کرد. گفتم 2 تا سوال منو جواب بده برای هفته آینده یا الان. گفتم یک سوالم اینه که خدای زرتشت ها کیست؟ اینا رو از روی مدارک به من بده. وقت اینقدر زبل بود و وارد بود، من اینجا داشتم با یکی صحبت میکردم، این دو قدم زدم رفت گاتاها رو از تو کتابای من پیدا کرد. گاتاها که فقط پشتش نوشته بود، گاتاها توی اون کتابهای ادیان اونجا بود پیدا کرد آورد. گفت شما دارید؟ گفتم بله. یکی اینو به من بگو. اون گفتش که سوال من اینه که اسلام چه جایگاهی داره. گفتم من 2 تا سوال میکنم، یکی این که جایگاه تعریف خدا چیست، یکی هم این که آیا زرتشتیگری دعای ابدیت برای دینش داره یا نه. خیلی سوال فنیه، چون اون از من پرسید که جایگاه اسلام کجاست. وقتی گفت ادعای ابدیت نداره، گفتم که به خاطر همین اسلام اومده، اسلام ادعای ابدیت داره، چون گفته ما کان ابا محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این اومده خاتم، هیچی نتونست بگه. گفت پس خدا رو من بگم. خدا رو به اصطلاح گفت هفته آینده میگم. رفت هفته آینده کلی مدارک رو آورد که خدا کیست. و بعدم اینی که شما گفتی که ادعای جاودانگی نداره ولی موعود داره، زرتشتیگری موعود سوشیانت اسمی که هستش که ما بلد بودیم آورد. گفتم خیلی خوب، هفته آینده که آمد خیلی تحویلش گرفتم، راجع به خدا صحبت کرد، راجع به موعود صحبت کرد، مدرک داد، تموم شد. گفتم باش هفته دیگه. هفته دیگهش که اومد اتفاقا چهارشنبه ها می اومد بعد از جلسه شما مثلا 11 اونیم به بعد، این شروع کرد که گفتن. گفتم نه، این هفته یه سوال دیگه دارم، دقت کنید این سوال خیلی فنی و تکنیک. هفته دیگه که اومد فکر میکرد که من دنبال همونا رو ادامه میدم، این تکنیکه. گفتم خب خدای زرتشتیگری رو تعریف کردی، موعود زرتشتیار هم که گفتی، زرتشتیگری هم که ادعای ابدیت نکرده، چون ادعای ابدیت نکرده اسلام اومده گفته که من دینی بعد از زرتشت هست، درسته؟ گفت بله. گفتم حالا میخوام یه بحث دیگه بکنیم. ضمناً تحقیق کردم فهمیدم که این زرتشتی شده بعد، و خیلی هم قوی بود با اینکه سال دوم 20 سالشه، بسیار باسواد. گفتم الان دو تا دین در مقابل ما هست. گفتم که این رو به اصطلاح دو تا دین الان در مقابل ما هست، یکی اسلامه، یکی زرتشتیگریه. زرتشتیگری سابقه مثلا 4000 ساله داره، 2500 ساله داره، اسلام سابقه 1400 ساله داره. میخوایم ببینیم کدوم یکی از اینها امروز درسته یا کدوم یکی غلطه. مسلمون ها میگن که زرتشتیگری باطله، زرتشتی ها میگن اسلامی نداریم، زرتشتیگری الان حقه. غیر از اینه؟ گفت نه. گفتم میخواییم دوتا رو مقایسه کنیم. الان شما باید مقیاس پیدا کنید. مقیاس یعنی چی؟ یعنی پاتولوژی. برای تشخیص مرض مردم میرن کجا؟ پاتولوژی. الان شما من نگاه میکنیم میگه حاج آقا چشمات زرد شده، حالت نیست که بده. میگم نه، حالم خیلی هم خوب، بهتر از تو هستم. درستی جاهایم درد میکنه ولی چشمام دیگه بد نیست. شما اصرار میکنی رو محبت، میگیم خیلی خوب تلفن کنیم وقت بگیریم بریم آزمایشگاه، آزمایشگاه پاتولوژی مرکزی مثلا آزمایش خون بکنه، آزمایش ادرار بکنه، آزمایش نمیدونم چی بکنه، تشخیص بده که من چمه. درسته؟ بگو ببینم پاتولوژی و مقیاس تشخیص و مقایسه چیست. اگه این یه دونه رو بچه ها خوب یاد بگیرید همه جا صفر و صد کار میکنه. مقیاس چی؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نوع مردم الان وقتی از زرتشتیگری تعریف میکنن میرن که کوروش چجوری بوده، داریوش چجوری بوده، تخت جمشید رو نمیبینی، الان نمیبینی زرتشتی چقدر آدم های خوبی هم. اینا ملاک نیست. ملاک اینه که ما الان دین زرتشتی رو کامپلیت، دین زرتشتی رو داریم، دین اسلام هم داریم. مقایسه کنیم. اولین چیزی که باید پیدا کنیم چیه؟ مقیاسه. به من میگه که نه، شخصیت‌های بزرگ معمولا اسلام رو رد کردن. منم میگم شخصیت‌های بزرگتر مسیحیت رو رد کردن. پریروز یه گروهی اومده بودن اینجا، گفتم یه جایی بودیم، یه آقایی که از امریکا اومده بود گفت اخیراً دانشمندانی جمع شدن ثابت کردن 100% که معاد غلطه و معاد نیست. گفتن شما چی گفتین؟ گفتن که هیچی. گفتیم حالا ببینیم کیان دانشمندان. گفتم اگه من اونجا بودم میگفتم که یه سری دانشمندان بزرگتر از اونها بعد از اونها ثابت کردن که 100% معاد هست و الان اگه میخوایم ما ببریم تو معاد نشونتون بدیم. جواب ندادن. چون کسی که میخواد ثابت کنه یه چیزی نیست کارش خیلی مشکلتر از اون کسیست که میخواد ثابت کنه که یه چیزی هست. ما الان میخوایم ثابت کنیم که در این اتاق من خودنویس، مثلا میگم خودنویس پلیکان دارم، اگه تو جیبم نباشه میگردیم زیر میزا اون وقت تو کتابخونه پیدا میکنیم. اما کسی که میخواد بگه 100% نیست چجوری میتونه بگه تو این کتابخونه خودنویس پلیکان نیست؟ مگر اینکه دونه دونه کتاب ها رو برداره، دونه سوراخ سنبه های ما رو بگرده بعد بگه که پیدا نکردم. خیلی کار داره. اینم بدونید دارم، یعنی ضمن یه تکنیک، یک تکنیک دیگه یادتون میدم. کسانی که نافی هستن، نافی یعنی چی محمد امین؟ نفی میکنن، میگن نیست. کسانی که نافی خدا هستن، نافی روح هستن، نافی روح مجرد هستن، نافی فرشتگان هستن، نافی معاد هستن، نافی بهشت و جهنم هستن، فقط تردید دارن، شکاکن، به صورت قاطع و جزم نمیتونن بگن نیست. چون اگه بخوام بگن نیست من میگم که مثلا میگم از نظر تکنیک بحث میگم، میگم که جهان آخرت الان هست، میگه کجاست؟ میگم بالای کهکشان هفتمه. چجوری میتونه ثابت کنه که نیست اونجا بالای کهکشان هفتم؟ مثلا میگم ها، یعنی میخوام بگم که وقتی یه کسی میخواد نفی بکنه بگه چیزی نیست، خیلی کارش مشکل تر از اونی که میخواد چیزی رو اثبات کنه. وقتی اثبات میخواد بکنه، یه گوشه رو میره نشون میده آزمایشگاه رو یا سالن رو، میگه خودنویس پلیکان اینجاست. اما کسی که میگه خودنویس نیست باید اثبات کنه که تمام سوراخ سنبه های عالم رو گشته، خودنویس پلیکان پیدا نکرده. خیلی کار سختیه. این یارو هافکینزه، همین فیلچه، این فیزیکدان، آخرین حرفی که زده اینی که تئوری بیگ بنگ درسته. خب درسته، مگه تئوری بیگ بنگ مساوی است با نفی خدا؟ ایشون خدا رو ندیده، در تئوری بیگ بنگ خدا رو ندیدن. بیاد تئوری بیگ بنگ برای من تعریف کنه، تو قدم اول بهش ثابت کنم که بدون خدا نمیشه. مثلا میگم ها، میخوام بگم که تکنیک و فن خیلی خیلی مهمه. تو اثبات کن، یه ملاک بده. گفتم ملاکت برای اینکه بسنجیم خدای مسیحیت درسته یا خدای اسلام، خدای زرتشتیگری درسته یا خدای اسلام، پیغمبر اسلام درسته یا پیغمبر زرتشتیگری، احکام اونا درسته یا احکام این درسته، اصلا اسکلت کامپلیتلی کامل استراکچر اسلام درسته یا زرتشتیگری. ملاک بده. هر هفته به بچه ها اصرار کرده بود که بریم با اون آقا صحبت کنیم، الان 4 هفته است نیومده. دیروز تلفن زدم به بچه ها، گفتم بهش بگیم من منتظرم، چرا نیومدی؟ میخوام کجا برسونم؟ میخوام اینجا برسونم که باید ما ملاک تشخیصمون یه پاتولوژی 100% گارانتی شده باشه. گارانتی شده بینی کی؟ بین من و تو که داریم با هم بحث میکنیم. اون پاتولوژی 100% گارانتی شده و ضمانت شده که بین من و تو هست، بفرمایید چیه؟ باید روی پله وایسیم بتونیم اطراف رو نگاه کنیم. تو پله 100 وایسادی، من پله 1، نمیتونیم یه محیط و یه فضا رو ببینیم. اگه بخوام یه فضا رو ببینیم با هم دیگه، باید کجا وایسیم؟ هر دو روی پله وایسیم. اون یه پله ملاکه. وقت من معمولا اینجوری بحث میکنم، میگم که یه ملاک بگو. میگه قرآن. میگم قرآن رو به زرتشتی قبول دارن؟ اگه قبول دارن که قرآنه. میگه اوستاها. میگم اوستاها رو قبول دارن مسلمان ها؟ ما که قبول نداریم. میگه گاتاها. میگم گاتاها رو ما قبول نداریم. میگه امام صادق. میگم امام صادق رو تو قبول داری؟ دقت کنید ها، اینجور جاها من نمیگم امام صادق علیه السلام و نمیگم قرآن. یه آقای چند وقت پیش اومده بود اینجا، گفتش که چیزه حاج آقا، من سوالم اینه، خیلی کار کرده بودم روش، کارم اینه، فقط قرآن. مثل اینایی که میگن اونلی گاد. گفتم قرآن چرا؟ قرآن چرا قبول داری؟ گفت قرآن دیگه همه قبول دارن. گفتم من قبول ندارم. اثبات کن که قرآن از طرف خود. چون دیدم که این از اونایی است که قرآن رو میخواد قبول کنه، پیغمبر رو قبول نکنه. پس تنها کسانی میگه پیغمبر پستچی بوده، فقط قرآن آورده و رفته. بعضی از وهابی های خیلی به اصطلاح داغ اینجوری میگن که پیغمبر پستچی بوده. پستچی از داخل نامه خبر نداره که، نامه رو میاره میده و میره. نامه رو ما باید بفهمیم، ما انسان ها باید بفهمیم. گفتم من قرآن رو قبول ندارم. تو اثبات کن که از طرف خداست. موند بالا پایین، گفت حاج آقا سفسطه میکنی. گفتم سفسطه میکنم؟ جواب منو بده. شما که میگی که قرآن آورندش مهم نیست، وقت بعدش اگر قدم بعدی میرفتیم چی میگفتم؟ میگفتم که قرآن آورندش مهمه که ما قبول کنیم که از طرف خداست. آورندش محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. و الا اگر قرار باشه قرآن رو همینجوری، باید اثبات کنیم که کی گفته از طرف خدا اومده. مگه قرآن خودش گفته که از طرف خدا اومدم؟ بگه ادعا کرده. قبول. نتونست جواب بده، رفت که جواب پیدا کنه بیاد. الان 6 هفته است 7 هفته است اونم نیومده. اون پسر بیاد چی بهش میگم؟ میگم که ملاک اصلی برای تشخیص باید پاتولوژی مورد اعتماد باشه. شما میدونید آقای دکتر، شما میدونید که بعضی از پاتولوژی ها شما که خونتون رو میبرین آزمایش بکنن، خون رو میریزن یه جواب مینویسن میدن، آزمایش نمیکنن. میدونید اینو؟ کلک های زیادی شده. البته بعضی از آزمایشگاه ها مورد اطمینانن، مثل عکس ها نیست که عکس جلوی خود شما میگیرن و همونجا فیلمشو نشون میدن، یا به اصطلاح چیزای دیگه ای که اسکن و اینا میکنن. آزمایشات اینجوریه. لذا میگن آزمایشات پاتولوژی مرکزی که قبلا توی روبروی پارک ساعی بود، الان اومده چهارراه همین پارک وی، میگن این چون دولتی نظارت میشه مورد اطمینانه. واقعا هم مورد اطمینانه. تازه اونجا هم بعضی شک میکنن. با پاتولوژی باید باشه که مورد اطمینان باشه. چی کی پاتولوژیه چی؟ باید اون وقت برسیم به اینجا که پاتولوژی باشه که با ما فاصله نداشته باشه. یه فاصله داشته باشه ممکنه تو این فاصله رنگو عوض کنم. دقت کنید، پاتولوژی، من اینجا نشستم، پاتولوژی اونجاست، تو این فاصله ممکنه یه چیزایی پیش بیاد، پاتولوژی جوابش عوض بشه. درست؟ پاتولوژی باید یه جوری باشه که خیلی به من نزدیک باشه که من راه طی نکنم. تو هم همینطور. پس بیا وایسا پیش من. آقا پسر اردلان، اسمش اردلان بود، اردلان بیا پیش من، یه پاتولوژی پیدا کنیم که فاصله نداشته باشه. پاتولوژی که فاصله نداشته باشه چیه؟ عقل فطری. هم اینجا برسم. این خیلی مسئله مهمیه. عقل فطری پاتولوژی مرکزیه. وقتی عقل فطری اومد، برای اینکه باز هم با هم دیگه پرالل حرکت کنیم، موازی حرکت کنیم، بهش میگم که شما چند تا از قضایایی که حکم عقل فطریه بگو. خیلی ساده. ببخشید دو تا چند تاست؟ میگه 4 تا. میگم میشه الان هم شب باشه هم روز؟ خیلی ساده. هیچ وقت در مباحث اینجوری قضایای سخت علمی که برای یه عده به اصطلاح سخته نگین. خیلی ساده. میشه الان بگیم هم شب هم روزه؟ اینو میگن اجتماع نقیزه محاله. هم شب هم روز نیست. یا شب روز نیست. یا روز شب نیست. یا شب نیست روزه، یا روز نیست شبه. 4 تا قضیه داره. خب پس عقل فطری با عقل بسنجیم. حالا با عقلمون میخوایم بسنجیم خدای مسیحیت. یه آقایی رو چند روز پیش که مثلا چند ماه پیش یه خانمی زنگ زد، خیلی گریه کرد، گفت شوهرم مسیحی شده. ما در هلند بودیم، شوهرم اونجا استاد دانشگاه بود، مسلمون بودیم، منم مسلمونم، شوهرم مسیحی شده. گفتم بیارش اینجا. آورد. خانمه چادر البته نداشت، مانتو رو سری، آرایش نکرده، خیلی پوشیده، عالی، خیلی معتقد، خیلی منقلب. گفت صحبت کردیم با یارو، شروع کرد صحبت کردن با از مسیحیت. اجازه دادم، سنش هم تقریبا هم سن من یکم بزرگتر بود. شروع کرد از خوبی های کشورا گفتن، اونا خوشبختن، مسلمان ها بدبختن، میدونی دیگه، روزه خونی. خیلی که صحبت کرد گفتم که هر وقت صحبتتون تموم شد منم عرض دارم. خیلی با تواضع و به اصطلاح با محبت گفت بفرمایید. گفتم که قبول داری ادیان به صورت هرمن؟ نمیدونستین و نمیفهمی. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی ادیان یه رأس دارن، یه بدنه دارن، یه قاعده. گفت بله. گفتم رأس ادیان چی غیر از خداست؟ گفت نه. گفتم خدای مسیحیت رو در 2-3 تا جمله بگو. این کسی که 12 سال تو دانشگاه های هلند و تو خود کشور هلند زندگی کرده بود و با مسیحی‌ها و کلیسا رفته بود، نتونست 2 تا جمله راجع به خدای مسیحیت بگه. گفت حاج آقا این که دیگه مورد قبوله، دیگه خدا خداست. گفتم نه، من اینو میخوام بگم که اناجیل اربعه خدا نداره، خدای تسلیس داره. خدای تسلیس با عقل جور در نمیاد. تسلیس داره یا نه؟ گفت بله بله تسلیس آخه معنا داره. گفتم معنا یه خود صحبت کردم. گفتم که آقای دکتر من در خدمتتون هستم، خدای مسیحیت رو پیدا کنیم بیاریم. الان همین سوال شما از من بکن. گفت خدا اسلام رو بگو. گفتم خدا اسلام تو یک کلمه و تو یه سوره کوچیکه. یک کلمه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این خدای اسلام. بیشتر از اینم اسلام نداره. بقیه آیات هم تفسیر همین قل هو الله احد. گفتم خدای شما یه همچین جمله ای رو از اناجیل پیدا کن، از 4 تا انجیل. برنابا هم نمیگم که بگه که برنابا ساختگیه، چون اونا برای اینکه انجیل برنابا خیلی حقایق اسلامی رو توش داره، مثل اسلامی رو توش داره و بر علیه خودشون میگن انجیل برنابا رو قبول نداریم. لوقا، یسوعا، نمیدونم متا، مرقس. بفرمایید. نتونست. الان خدمت شما چیزی رو که میگم در این سوال. 1، شما اگر در شیعه اشکال دارید، اول باید بریم فونداسیون شیعه رو ببینیم. فونداسیون شیعه یا رأس مخروط شیعه چیه؟ خدای شیعه، پیغمبر شیعه، دین شیعه. اینو بررسی کنیم. مثل این میمونه که من بگم که چرا مسیحی ها کنار جزایر قناری لخ میگردن، علتش چیه؟ این واقعا سوال اشکال به دینه؟ اینا رو یاد بگیرا، میخوام اینا رو یادت بدم. من مدام چرا مسیحی ها در جزایر، چرا مسیحی ها مسافرت میکنن، تو تعطیلاتشون میرن آنتالیا؟ این واقعا سواله؟ واقعا این سواله؟ چرا در کشور عرض کنم خدمت شما که سوئد، چرا در کشور سوئد همجنسی رواج داره پیدا میکنه و دارن ازدواج همجنسا رو با همدیگه انجام میدن؟ چرا در لندن 30 سال پیش 40 سال پیش این مسئله بود، تو دنیا آبروشون رفت، مثلا یک کمی سکوت کردن، اما الان دارن تو سوئد و بعضی از کشورهای دیگه، اسپانیا دارن کار میکنن. اسپانیا الان یکی از کارهایی که دارن همینه، دو تا کار دارن، یکی ازدواج با همجنس، یکی غذا پختن تو خونه که گروهی میپزن، خیلی فوق العاده. چرا اسپانیایی ها اینجوری هن؟ دلیل نیست بر بدی دین یا خوبی دین. شما میگه چرا مسلمان ها گریه میکنن؟ اول قبل از اینکه راجع به گریه مسلمان ها و شیعیان فکر کنیم، بیایم ببینیم هرم دین مسلمان ها و شیعیان، هرمشون درسته یا غلطه. خداشون، بعد از خدا پیغمبرشون، بعد از پیغمبر معادشون، بعد بریم رو احکامشون. احکام تازه بحث نمی کنیم. احکامی که بحث می کنیم؟ بعد از توحید، بعد از نبوت، بعد از معاد، بعد از قرآن کریم. پس اگر اینجوری پرسیدن، میگه من جواب نمیدم، شیعان اشتباه میکنن. من خیلی وقتا اینجوری صحبت میکنم، نه اینکه واقعا معتقدم اشتباه میکنن، نه، میگم شیعان اشتباه میکنن. شیعیان چرا تقدیر به تشیع داره؟ ما درباره تشیع داریم بحث میکنیم. ولی مسیحی هم خیلی اشتباهات کردن. اشتباهات مسیحیت رو به حساب اشتباه دینشون نذاریم. اشتباهات مسلمان ها رو همین امروزا بیشتر مردم، جوان ها به خصوص، بهانه میکنن. میگم ما از دین برگشتیم به خاطر شما آخوندا. کی گفته که آخوندا دینن؟ چند نفر دینن؟ 14 نفر. فقط 14 نفر دینن. اینا جواب های تکنیک. جواب علمی بخوام بدیم، ساینتیستی بخوام بدیم، میگیم که در اسلام بزرگترین ظلم شده به اسلام، به کسی که مساوی با اسلام بوده، یعنی امام حسین مساوی با اسلامه. من دین نیستم، حتی مراجع تقلیدم دین نیستن، سلمان و ابوذر هم دین نیستن. کیا دینن؟ امام حسن و امام حسین و امام سجاد، اینا دینن. چون بزرگترین ظلم به دین شده، یعنی بزرگترین ظلم به خدا شده، به آیین الهی شده، زیاد ما گریه میکنیم. چیکار کنیم؟ خندم داریم، خوشیام داریم، اما خوشی ها مثل خوشی های شما نیست که زن اومد چراغ رو خاموش کنن با هم دیگه برقصن. مگه خوشی باید حتما هم دور باشه؟ خوشی فقط جشن باید هم دور باشه؟ موسیقی بزنن، زن اومد با هم برقصن. این که آدم شادی میکنه و خوشحاله و حال معنوی پیدا میکنه، شادیه دیگه. شادی حتما باید اینجوری باشه. شاد هستیم، خوشحالیم از اینکه امشب شب ولادت حضرت معصومه علیها السلام. صلوات بفرستید.